ملاقات تاریخی وزیران خارجه آمریکا و کوبا پس از 57 سال. رؤسای جمهوری دو کشور هم احتمالاً در پاناما دیدار می‌کنند. پارلمان پاکستان به درخواست عربستان رأی منفی داد. اسلام آباد در یمن مداخله نظامی نمی‌کند. در جریان دیدار وزیران دفاع آمریکا و کره جنوبی،
As it demonstrated once again with the recent missile launches.
آشتون کارتر میگوید آمریکا هنوز برای استقرار سیستم دفاع موشکی در شبه جزیره کره آماده نیست. اخبار شبانگاهی امشب خوش آمدید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. رئیس جمهوری آمریکا ممکن است با همتای کوباییش در پاناما ملاقات کند. بن رودز مشاور امنیت ملی باراک اوباما که همراه او در پاناماست به خبرنگاران گفته دو رئیس جمهوری همدیگر را در اجلاس کشورهای قاره آمریکا خواهند دید، اما هنوز ملاقاتی رسمی تعیین نشده است. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با همتای کوباییش ملاقات کرد. چنانچه آقای اوباما با راول کاسترو دیدار کند، تحولی تاریخی در راستای برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور محسوب می شود. گیتاریان گزارش می ده.
هفتمین اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا در پاناما سیتی است. هر 3 سال یک بار برگزار می شود. برای نخستین بار کوبا نیز شرکت دارد. پاناما نیروهای امنیتی خود را برای تأمین امنیت رهبران 35 کشور به کار گرفته. رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با همتای پانامایی خود از ساکنین پایتخت تشکر کرد که ترافیک ایجاد شده توسط کاروانهای اتومبیل این رهبران را تحمل می کنند. پرزیدنت اوباما به رئیس جمهوری پاناما تبریک گفت که از لحاظ اقتصادی، عملکرد شفاف و پاسخگویی به شهروندان پیشرفت قابل توجهی کرده و آن کشور را یک دموکراسی با افتخار خواند. معمولاً رهبران کشورها از این گونه گرد همایی‌ها استفاده کرده و در حاشیه توافق‌ها یا قراردادهای تجاری و بازرگانی نیز منعقد می‌کنند. آقای اوباما و آقای وارلا شاهد انعقاد قرارداد فروش 61 فروند هواپیمای شرکت بوئینگ آمریکا به کشور میزبان بودند. اما این احتمال ملاقات رو در روی باراک اوباما با راول کاسترو همتای کوباییش در اجلاس است که بسیاری در انتظار آن هستند. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا نیز مانند پرزیدنت اوباما پنجشنبه شب وارد پاناما سیتی شد تا برای نخستین بار در اجلاس شرکت کند. حضور او در اجلاس تاریخی است. معاون وزیر خارجه پاناما در فرودگاه از راول کاسترو استقبال کرد و گفت برای نخستین بار است که 35 کشور این قاره بر سر یک میز می نشینند. آذر ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد
Good afternoon. Today the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
در سیاست این کشور نسبت به کوبا تجدید نظر کرده و قصد دارد روابط دیپلماتیک دو کشور را که 54 سال از قطع شده مجدداً برقرار کند. از آن زمان تا کنون هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور در جلسات متعدد سرگرم زمین‌سازی برای بازگشایی سفارت خود در کشور دیگر هستند و همچنین برقراری روابط دیپلماتیک. و دیدار پنجشنبه شب جان کری وزیر خارجه با همتای کوبایی خود گامی دیگر در این جهت بود. تحول دیگر در این رابطه این است که به گفته سناتور بن کاردن مریلند، وزارت خارجه به رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده که کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند. گیتا آریان، صدای آمریکا.
و پیشتر با محسن میلانی مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی دانشگاه فلوریدای جنوبی صحبت کردیم و از او درباره چشم‌انداز روابط کوبا و آمریکا پرسیدیم.
آینده خیلی خوبی را هم برای این رابطه من می‌بینم، به خاطر اینکه سیاست‌های قبلی دولت آمریکا، دولت‌های آمریکا به جایی نرسید و به نظر من با آغاز یک فصل جدیدی امکان داره که هم وضع اقتصادی کوبا بهتر بشه، هم تنش در منطقه کریبیان و آمریکای لاتین کمتر بشه و هم امکان داره که رکورد حقوق بشر در کوبا هم بهتر بشه. این نشون میده، این سیاست نشون میده وقتی که آمریکا سعی میکنه با کسانی که اختلاف داره با از طریق دیپلماسی بره جلو، نتیجه خیلی مثبت‌تری میده.
پارلمان پاکستان پس از چند روز بحث روز جمعه بر عدم مداخله نظامی در بحران یمن رای داد. همزمان نخستین هواپیمای حامل کمک‌های اولیه و دارو وارد یمن شده. جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی روز جمعه مواضع هواداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن و از متحدان شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت را هدف قرار دادند. روزی تا ایران دوست گزارش می‌دهد.
در 16 روز از حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها و متحدان آنها در یمن، نمایندگان پارلمان پاکستان در قطعنامه‌ای که با اکثریت آرا به تصویب رسید بر لزوم حل بحران یمن از طریق گفتگوهای سیاسی تاکید کردند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ضمن تاکید بر دفاع از عربستان سعودی در مقابل هر گونه تهدیدی گفت باید برای پایان دادن به بحران در یمن راه دیپلماتیک را طی کرد.
اگر هر خطری عربستان سعودی و اماکن مقدس در آن کشور را تهدید کند، آن وقت پاکستان در کنار برادران سعودی خود خواهد ایستاد. در این حال باید فرصت داد بحران از راه دیپلماتیک حل شود.
در همین حال رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یمن گفت اولین هواپیمای حامل کمک‌های اولیه و دارو وارد یمن شد.
ما بسیار خوشحالیم اولین هواپیما حامل 16 تن کمک‌های پزشکی وارد یمن شد. امیدواریم هواپیمای دوم فردا وارد شود.
یوهانس واندر کلاو نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در یمن گفت تلاش بین المللی برای ارسال کمک‌های بیشتر به شهروندان یمنی که برای فرار از خشونت آواره شدند دشوارتر شده است.
جاده منتهی به صنعا در شمال مسدود است. ما به کمک‌های بیشتر نیاز داریم، نه تنها از جانب کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، بلکه سازمان‌های دیگر مانند یونیسف یا سازمان بهداشت جهانی. ما در حال حاضر تلاش زیادی می‌کنیم که بتوانیم مواد و کمک‌های مورد نیاز را از طریق هواپیما و یا قایق وارد کنیم.
در همین حال تلاش هند برای خروج اتباع خارجی از یمن مورد توجه جهانی قرار گرفته است. هند توانسته است حدود 1000 تبعه خارجی از 41 کشور جهان را از یمن خارج کند. در ادامه تحولات در یمن، رویترز گزارش داد در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل ساختمان امنیتی حوثی‌ها در شهر بیهان در استان شبوه شماری کشته و زخمی شدند. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.
یک بمب‌گذار انتحاری در کابل پایتخت افغانستان با حمله به یک خودرو زرهی 3 غیر نظامی افغان را کشت. طالبان مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفته است. در جلال آباد هم یک بمب‌گذار انتحاری با حمله به کاروان نظامی ناتو 3 غیر نظامی افغان را کشت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. اگرچه طالبان اعلام کرده که تلاش می‌کند تلفات غیر نظامیان را به حداقل برساند، اما سازمان ملل متحد می‌گوید شورشیان طالبان مسئول 3/4 تلفات غیر نظامیان هستند. بنابر آمار سازمان ملل، تعداد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال گذشته 3700 نفر و شمار زخمیان 6800 نفر بوده است. متهم برنامه ریزی حملات سال 2008 در بمبئی هندوستان به قید وثیقه از زندان اسلام آباد پاکستان آزاد شد. وکیل زکی الرحمن لخوی شهروند پاکستان از رهبران لشکر طیبه میگوید دادگاه به دلیل کافی نبودن اسناد و مدارک جرم دستور آزادی موکلش را به قید وثیقه داده است. وزیر امور خارجه هند در واکنش به آزادی لخوی گفته قصور در تعقیب تروریست های شناخته شده تهدیدی واقعی علیه هندوستان و جهان است. اتهام لخوی هنوز به قوتش باقی است و محاکمه او پس از ارائه مدارک کافی و تکمیل پرونده تجدید خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید پیشگیری از کشتار جمعی پناهندگان فلسطینی در اردوگاه یرموک سوریه نیاز به اقدام فوری و واکنش سریع بین المللی دارد. اردوگاه یرموک در حومه دمشق پایتخت سوریه واقع است که از هفته گذشته به کنترل نیروهای داعش درآمده. شیده رضایی گزارش میده.
بانگیمون از جامعه جهانی خواست تا امکان دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را برای پناهندگان اردوگاه یرموک که در جنوب دمشق گرفتار شدند فراهم کند.
در شرایط وحشتناک سوریه اردوگاه پناهندگان یرموک شبیه قعر جهنم است. پس از 2 سال محاصره بیرحمانه 18,000 پناهنده فلسطینی و سوری در این اردوگاه توسط داعش و سایر نیروهای افراطی به گروگان گرفته شده است و پناهگاه تبدیل به اردوگاه مرگ شده است.
اردوگاه یرموک 4 شنبه پیش مورد حمله پیکارجویان دولت اسلامی داعش قرار گرفت و به رغم مقاومت فلسطینی ها به کنترل کامل داعش درآمد. یرموک در سال 1948 در پی جنگ عرب و اسرائیل برای پناه دادن آوارگان فلسطینی ساخته شده است. در همین حال روز 5 شنبه در حمایت و همبستگی با ساکنان این اردوگاه گروهی از مردم شهر غزه به خیابان‌ها آمدند و خواستار حفاظت از جان ساکنان یرموک شدند.
آنچه در یرموک اتفاق می‌افتد یک تراژدی انسانی برای فلسطینی‌ها و جامعه بشری است. و نجات ساکنان اردوگاه نیاز به مداخله تمام نیروهای فعال عرب و غیر عرب در جامعه بین‌المللی دارد.
روز 5 شنبه یکی از مقام‌های ارشد فلسطینی گفت برای شکست محاصره داعش و نجات ساکنان یرموک از دست پیکارجویان با دولت سوریه به توافق نظامی رسیدند. از سوی دیگر در روسیه دومین دور مذاکرات صلح سوریه بین گروه‌های درگیر روز جمعه بی‌نتیجه پایان یافت. روسیه یکی از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهوری درگیر جنگ سوریه است. شیده رضایی، صدای آمریکا.
پیام یزدیان هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا است.
وزیر دفاع آمریکا که در کره جنوبی به سر می‌برد روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع کره جنوبی گفت ایالات متحده هنوز آماده مذاکره بر سر استقرار سیستم دفاعی موشکی در منطقه شبه جزیره کره نیست. آشتون کارتر اما اعلام کرد که آماده ارسال سلاح‌های جدید از جمله بمب افکن‌های رادارگریز و انواع مختلف ناوهای دریایی به آن منطقه است.
So we're investing in advanced capabilities.
ما در حال تحقیق در زمینه توانایی‌های پیشرفته هستیم تا مطمئن شویم سرمایه‌گذاری‌های جدید ما مناسب محیط متحرک امنیتی است و می‌تواند در تأمین امنیت این منطقه نقش ایفا کند.
آقای کارتر روز جمعه با وزیر دفاع کره جنوبی ملاقات کرد. وزیران دفاع دو کشور همچنین از یک پایگاه نیروی دریایی کره جنوبی و باقی مانده های کشتی نیروی دریایی آن کشور بازدید کردند که در سال 2012 مورد حمله اژدرهای کره شمالی قرار گرفت. حمله‌ای که منجر به کشته شدن 46 ملوان کره جنوبی شد. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری گفت هفته آینده جان کری وزیر خارجه آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی و دیگر مقام‌های ارشد دولت با حضور در کنگره آمریکا درباره جزئیات چارچوب تفاهم هسته‌ای با ایران به قانونگذاران توضیح خواهند داد. این در حالی است که بحث‌ها درباره طرح پیشنهادی کورکر منندز مبنی بر لزوم ارجاع توافق هسته‌ای با ایران برای تصویب یا رد کنگره همچنان ادامه دارد. سناتور دموکرات تیم کین احتمال انحراف مذاکرات هسته‌ای با ایران را در صورت تصویب این طرح 0 اعلام کرده است. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
تیم کین سناتور با نفوذ و ارشد دموکرات که در تدوین طرح پیشنهادی سناتورها باب کورکر و رابرت منندز همکاری کرده، پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست در مخالفت با استدلال کاخ سفید مبنی بر اینکه طرحی که به کنگره اجازه بررسی توافق نهایی با ایران را می‌دهد مذاکرات را منحرف خواهد کرد گفت شانس اینکه تصویب این طرح به مذاکرات صدمه بزند 0 است. سناتور کین عضو کمیته روابط خارجی سنا گفت ایرانی ها بسیار زرنگند و میخواهند از زیر تحریم های کنگره شانه خالی کنند. او اضافه کرد آنها از ابتدا هم میدانستند کنگره در این امر دخیل خواهد بود. آقای کین در دفاع از طرح گفت آن ساختار راه دخالت کنگره و مقرراتی را در ارتباط با شروط توافق تعیین میکند و حتی به مذاکرات در مراحل نهایی آن کمک خواهد کرد. استدلال این سناتور دموکرات آن است که رأی به لغو وتوی آقای اوباما در مورد این طرح جلوی تصویب یک توافق نهایی با ایران را مسدود نمی‌کند و دموکرات‌ها می‌توانند همچنان به تصویب یک توافق نهایی مناسب رأی بدهند. قرار است شنبه آینده کمیته روابط خارجی سنا در سطح کمیته در مورد این طرح رأی‌گیری کند. آقای اوباما چهارشنبه شخصا در گفتگوی تلفنی تلاش کرد سناتور کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا را متقاعد کند رأی‌گیری را به تعویق اندازد. کاخ سفید همچنین کوشش می‌کند با کمک برخی از دموکرات‌های کنگره در این طرح و در برخی از بندهای آن تغییراتی ایجاد کند. در همین حال چندین تن از گروگان‌های پیشین آمریکایی و خانواده‌هاشان که در انقلاب ایران به گروگان گرفته شده بودند با فشار بر دولت آقای اوباما طلب می‌کنند دولت تهران در چارچوب توافق اتمی باید به آنها خسارت پرداخت کند. سناتور جمهوری‌خواه جان ایزاکسون از سوی این عده از گروگان‌ها خواستار افزودن دو متمم به طرح پیشنهادی کورکر منندز مبنی بر پرداخت خسارت در چارچوب توافق اتمی با ایران شده است. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
وزیران خارجه آمریکا و کوبا پس از 57 سال با یکدیگر دیدار کردند. رؤسای جمهوری دو کشور هم احتمالاً در جریان نشست سران قاره آمریکا در پاناما ملاقات می‌کنند. نمایندگان پارلمان پاکستان به مداخله نظامی آن کشور در یمن رأی منفی دادند. نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه هم وارد یمن شد. در حمله انتحاری طالبان در ولایت ننگرهار افغانستان 3 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله یک کاروان نظامی ناتو را هدف قرار داده بود. و در ادامه همین برنامه، پس از مدت‌ها انتظار آی واچ سرانجام به بازار آمد. تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای حضور در جام جهانی کشتی 2015 لس آنجلس در آمریکا به سر می‌برد، اولین جلسه تمرینیش را برگزار کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران روز شنبه در اولین مسابقه خود به مسافه تیم بلاروس می‌رود. روز گذشته نشست خبری جام جهانی کشتی در لس آنجلس برگزار شد. همکارم علی امادی جزئیات بیشتر را از این نشست گزارش می‌دهد.
روز گذشته نشست خبری تیم‌های کشتی حاضر در رقابت‌های جام جهانی برگزار شد. البته در این نشست خبری فقط 3 قدرت برتر کشتی آزاد جهان حضور داشتند. آقای علیرضا رضایی از ایران به عنوان سخنگوی فدراسیون و مدیر تیم‌های ملی و بروس بارنت از کشور آمریکا به عنوان مربی و همچنین اندی بارت به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد آمریکا تا سال 2016 المپیک ریو و همچنین مربی و سرپرست تیم روسیه حضور داشتند. در این نشست خبری تیم‌های بلاروس، مغولستان، ترکیه، آذربایجان نبودند به خاطر اینکه روز گذشته تازه تیم‌هاشون به این شهر رسیده و کوبا هم قرار هست امروز در واقع به لس آنجلس برسه پیش از مراسم وزنکشی. این 6 تیم در هتل هیلتون هم محل برگزاری نشست خبری اقامت خواهند کرد و این نشست خبری خیلی نکات جالب بسیاری داشت. البته چون فرصت خیلی کم هست من به مهمترین اتفاقاتش اشاره میکنم. جیک وارنر قهرمان المپیک، جوردن بروز قهرمان المپیک از آمریکا هم در این نشست حضور داشتند. اما دقیقاً این نشست همزمان بود با اولین جلسه تمرینی که تو بهش اشاره کردی. تیم ملی جلسه تمرینش رو برگزار میکرد، آقای علیرضا رضایی اونجا بود و اندی بارت که یکی از سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی هست که سالهاست برای کشتی زحمت میکشه در این نشست در واقع نشست خبری رو آغاز کرد و طی یکی از سوالایی که یکی از خبرنگاران از او پرسید در مورد تنش میان ایران و آمریکا پاسخ جالبی داد که اگه موافق باشین با هم بشنویم ببینیم.
Yeah. Well, this is how much tension we have here.
این میزان تنشیه که ما اینجا داریم. میدونین که اگه زیاد فشارش بدم پرتم میکنه پایین. اینجا همه چیز به ورزش مربوط میشه. یه نکته‌ای که میشه به اون اشاره کرد این هستش که حتی در پرتنش‌ترین زمان‌ها بین روسیه، ایران، کوبا و یا هر کشور دیگه اینجا ارتباط بین جامعه کشتی و همچنین ارتباط بین فدراسیون‌های کشتی همیشه بسیار دوستانه و توأم با همکاری بوده. تنها تنشی که اینجا احساس خواهید کرد این است که ما می‌خوایم هم روسیه و هم ایران رو شکست بدیم. ما می‌خوایم اول بشیم. هر چیز دیگری اتفاق بیفته ما در پایان مسابقه از دوشک خارج می‌شیم و همدیگر رو بغل خواهیم کرد و با هم دست خواهیم داد و دوست خواهیم بود.
ما تیممون به لحاظ آمادگی در شرایط مطلوبیه. 2 تیم در این مسابقات شرکت دادیم که یک تیمش تیم با تجربه، تیم دیگرمون تمام از جوانای شایسته‌ای هستن که در این یک سال گذشته اومدن خودشون رو نزدیک کردن به اون نفرات با تجربه. تمام سعیمون این هست که به جوانانمونم بهای لازم رو بدیم تا در کنار کشتیگران با تجربهمون بتونن رشد و پیشرفت خوبی داشته باشن و به نظر زودی زود جای اونا رو بتونن در تیم ملی بگیرن.
بله، ما آخرین خبرها از بازی فردا رو با همکارم علی عمادی در بخش‌های خبریمون برای شما پوشش خواهیم داد. اما در هفته‌ای که گذشت چند خبر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت، از شادی مردم ایران بعد از تفاهم لوزان گرفته تا حاشیه بازی پرسپولیس و زندگی سخت محرومان حاشیه بم. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
مهمترین خبر هفته گذشته بیانیه ایران و 5+1 در لوزان بود و این واکنش برخی از مردم. بازار طنز و شوخی هم که گرم بود، به خصوص این عکس. گویا از شهروندی که شبیه محمد رضا شاه پهلوی بوده عکس گرفتن و تو صفحه مملکت داریم نوشتن، گفته بودن اگه مذاکرات نتیجه بده همه چی درست میشه، حتی شاه هم برمیگرده. از این بگذریم، بعد یک هفته آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه بالاخره نظرش رو درباره مذاکرات گفت.
اگر از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نه موافقم نه مخالف، چون اتفاقی هنوز نیفتاده است.
سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران هم بازتاب‌های زیادی در فضای مجازی داشت، به خصوص حرکت این اسبا که با پرچم‌های دو کشور آمدند و بعد روی برخی‌هاشون جاه حسین نوشته شده بود. به نظر احمد سراجی این استقبال پیام داره، چون اردوغان از نقش ایران در یمن انتقاد کرده بود، هرچند حسن روحانی به اعتراض نماینده‌ها برای لغو سفر رئیس جمهور ترکیه توجه نکرد، اما تو استقبال این پرچم‌های جاه حسین لابد در ازای اون موضع اردوغان بود. ماجرای تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان رو حتما شنیدید. داستانی شده. اوجش هم که تو ورزشگاه آزادی دیدیم و پرسپولیس با تیمی از عربستان بازی داشت و این حرکت بعد از گل طارمی.
ببینیم بازی رو یکیش می‌کنه یا نه. حرکت طارمی، چیپ می‌زنه، یکیش، گل برای پرسپولیس. طارمی حساب کار رو 1-0 می‌کنه. و اینجوریه که ورزشگاه آزادی به وجد میاد. تماشاگر رو ببینید که چه شور و حرارتی رو توی ورزشگاه ایجاد کردن.
حالا یه عده هم افتادن به دنبال بحث تحریم حج. امیر فرشاد ابراهیمی رو فیسبوکش نوشته این کار چندان فایده نداره، چون اصل پولی که حجاج ایرانی میپردازن به اداره حج و اوقاف ایرانه، نه به عربستان. معمولا آخر هفته رو با چند تا عکس خوب تموم میکنیم، اما راستش چند تا عکس دیدم از بم، 12 سال بعد از زلزله بم. خبرگزاری ایسنا از وضع نامطلوب زندگی در حاشیه بم نوشته. آخرین بخش هم با هم بریم شهرکرد و دیدن طبیعت بهاری در چهارمحال و بختیاری.
بهار عید با گل گندم، متهنا با درد دل مندم، شب و روز دل چی چیلاله داغ دل دارم، گل بوستون تیمودی خاره مه آثاره نید بشو دارم.
من الناز کیانی هستم، این بخش فارسی صدای آمریکاست. در شهر ساحلی هوکوتای ژاپن 150 دلفین به گل نشستند. مقام‌های محلی می‌گویند این نخستین باری است که چنین اتفاقی در این محل رخ می‌دهد. بعضی از این دلفین‌ها هنوز زنده هستند اما بسیار ضعیفند. مقام‌های محلی در تلاشند تا این دلفین‌ها را به آب برگردانند. بزرگی بعضی از این دلفین‌ها 2-3 متر است. بله، پس از مدت‌ها انتظار سرانجام علاقمندان به محصولات شرکت اپل روز جمعه توانستند ساعت‌های این شرکت موسوم به اپل واچ را از نزدیک ببینند و برای خرید آنلاین آن آستین بالا بزنند. همزمان شرکت کره‌ای سامسونگ و شرکت تایوانی HTC هم در حال فروش نسخه‌های گوشی‌های جدید هوشمند خود در جهان هستند. آرش علایی گزارش می‌دهد.
شرکت اپل روز جمعه قرار است به صحنه بازگردد. ساعت مچی اپل از روز جمعه در بعضی از مغازه‌های این شرکت به نمایش در خواهد آمد. فعلا خبری از فروش نیست. علاقه‌مندان می توانند از صبح جمعه به وقت شرق آمریکا ساعت جدید را به طور آنلاین و از وبسایت اپل پیش خرید کنند. ساعت اپل خط تولید جدیدی از محصولات هوشمند است که به فناوری‌های پوشیدنی معروف هستند. این اولین ساعت مچی هوشمند جهان نیست، ولی مدل‌های قبلی ارائه شده توسط شرکت‌های سامسونگ، موتورولا و HTC با بی‌اعتنایی بازار مواجه شدند. اما حالا اپل وارد بازار فناوری‌های پوشیدنی شده. این اولین خط تولید جدید اپل از زمان فوت استیو جابز، رئیس و مالک فقید این شرکت به حساب می‌آید که گجت‌های موفقی مانند آیپاد، آیفون و تبلت آیپد را طراحی و به بازار عرضه کرد. منتقدین بسیاری منتظرند تا ببینند آیا روند صعودی اپل پس از استیو جابز هم ادامه خواهد داشت یا نه. آقای تیم کوک مدیر اپل مدت زمان زیادی را صرف تبلیغات و آماده سازی بازار برای این محصول جدید کرده. قیمت پایه ساعت اپل $349 آمریکاست و تا $17,000 هم بالا می رود. اما اخبار متعددی در مورد مدل‌های جواهر آسای گران قیمت‌تر هم وجود دارد. غیر از این قرار است اپل از مدل جدیدی از لپتاپ سری مکبوک رو نمایی کند که از مدل‌های قبلی نازک‌تر و سبک‌تر است. مطبوعات فناوری میگویند که اپل برای ساخت لپتاپی به این نازکی بعضی از تکنیک‌های مربوط به ساخت تبلت آیپد را استفاده کرده و از جمله سیستم هواکش و یا فن دستگاه را به کلی حذف کرده است. در خبری دیگر، آژانس خبری رویترز گزارش داد که شرکت کره سامسونگ انتظار دارد تا دو مدل گوشی‌های جدید این شرکت با فروش بالایی مواجه شوند.
خلاف مدل‌های پیشین سامسونگ که همگی دارای قاب‌های پلاستیکی بودند، هر دو مدل گوشی جدیدی که سامسونگ معرفی کرده دارای قاب‌های فلزی هستند. هر دو گوشی مجهز به نرم‌افزار سیستم بانکی جدید سامسونگ به اسم سامسونگ پی هستند که در رقابت با سیستم اپل پی شرکت اپل طراحی شده. هر دو گوشی دارای قابلیت وصل شدن به عینک‌های واقعیت مجازی هستند به اسم سامسونگ گیر وی آر. و غیر از اون گلکسی S6 ایج دارای خمیدگی و انحنا در دو طرف گوشی هست. اگر گوشی در حالت خاموش باشه و کاربر انگشتش رو به آرامی در کنارش بکشه، همونجور که میبینید اطلاعات مختلفی از جمله وضعیت هوا، ساعت، میزان شارژ باتری و تاریخ در کنار این گوشی نمایان میشه.
گوشی های HTC M9 و سامسونگ گلکسی 6 و 6 H همکنون در بازارهای نزدیک به ایران از جمله امارات متحده عربی در حال فروش است. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
خب با این گزارش آرش به پایان اخبار شبانگاهی امشب میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما دنبال کنید، ir.voanews.com، که اونجا میتونید آرشیو برنامه ها رو هم ببینید. تا بخش های خبری فردا، شبتون بخیر.
جام جهانی کشتی آزاد 2015 لس آنجلس را با صدای آمریکا دنبال کنید.
خاطرات یک لاک پشت، تابلوی زیبا از طبیعت بکر آذربایجان. این خانه هم سیاه است. سرگذشت کریمه شبرنگ، شاعره جوان افغان.
کیف مالکی؟
نمیدونم بابا مال یکی.
و فردای دیروز، یک سکانس پلان از بهزاد مولود.
دلیل مال یکی دیگه است.
هم که داره زنگ میزنه.
شنبه 22 فروردین 8 شب به وقت تهران در برنامه اکران.
این صدای آمریکاست.